رادیو آزادی. سلام شنوندگان گرامی، ملی احراری در این برنامه با شما هستم که در استدیو تایروشان در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در این برنامه گزارش را میشنوید در رابطه با این که برخی از مقامات آمریکایی گفتند حالا که پیروزی حامد کرزی تثبیت شده است، بهتر است بر وی فشار آورده شود تا عناصر فاسد را از حکومت خود دور سازد. مصاحبه رادیو آزادی با حامد کرزی را هم میشنوید و از مسائل دیگر گزارش داریم. برنامه هفتواری این ساعت از برنامه زن است و ما اینک به خبرها توجه کنید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که انتخابات 16 عقرب برگزار می شود. سرمنشی سازمان ملل برای دیدار و گفتگو با مقامات افغان وارد کابل گردیده است. هیئت نظارت اتحادیه اروپا برای انتخابات افغانستان فعالیت‌های خود را آغاز می‌کند و در اخبار منطقه خواهید شنید که در انفجار امروز در شهر راولپندی پاکستان حدود 30 تن کشته شدند. مشروع اخبار. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که انتخابات دور دوم ریاست جمهوری به روز شنبه آینده برگزار خواهد شد. عزیز الله لودین رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در مصاحبه با بخش انگلیسی تلویزیون الجزیره گفت که لغو انتخابات دور دوم ریاست جمهوری افغانستان با قانون اساسی کشور مطابقت ندارد و این انتخابات برگزار خواهد شد. مسئله عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پس از آن مطرح گردید که روز گذشته دکتر عبدالله عبدالله رقیب اصلی حامد کرزی در دور دوم انتخابات از پروسه انتخابات کنارگیری کرد. رئیس جمهور کرزی نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت که وی طرفدار تطبیق قانون اساسی است و به آنچه کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم می‌گیرد احترام می‌گذارد. بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد به طور ناگهانی صبح امروز وارد کابل گردیده و سلسله دیدارهایش را با مقامات سازمان ملل در افغانستان و مقامات دولتی افغان آغاز کرده است. نظیف الله سالارزی، یک سخنگویان سازمان ملل در کابل، به رادیو آزادی گفت بان کی‌مون در جریان دیدار از کابل در مورد مسائل متعدد از جمله روند حفاظت از کارمندان سازمان ملل و بررسی فعالیت‌های این سازمان در افغانستان بحث می‌کند. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی سازمان ملل در این رابطه به نشر رسیده آمده است که سرمنشی سازمان ملل با رئیس جمهور کرزی و همچنان دکتر عبدالله عبدالله نیز دیدار خواهد کرد. دیدار سرمنشی سازمان ملل از کابل پس از آن صورت می‌گیرد که به روز چهارشنبه هفته گذشته در نتیجه یک حمله مسلحانه بالای یک مهمانخانه سازمان ملل در کابل حداقل 6 تن از کارمندان خارجی این سازمان کشته شده و 9 تن دیگر جراحت برداشتند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که یک هیئت ناظرین اتحادیه اروپا برای نظارت از روند برگزاری انتخابات وارد کابل گردیده است. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت که این هیئت وظیفه دارد تا بار دیگر از جریان انتخابات افغانستان در مناطق مختلف این کشور نظارت کند، اما وی نگفت که به چه تعداد ناظرین اتحادیه اروپا برای نظارت از انتخابات 16 عقرب وارد افغانستان شده اند. در دور اول انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی که به تاریخ 29 اسد راه اندازی گردیده بود نیز هیئت اتحادیه اروپا از انتخابات افغانستان نظارت کرده بود. مقامات محلی در ولایت پکتیکا میگویند که 2 تن از افراد ملکی در نتیجه انفجار یک ماین جاسازی شده کشته شده اند. حمیدالله زواک سخنگوی والی پکتیکا به رادیو آزادی گفت که بمب به هدف کاروان نیروهای افغان که از ولسوالی سرراوزه میگذشت جاسازی شده بود، اما منجر به کشته شدن 2 فرد ملکی گردید. طالبان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار مسئولیت این حمله بمی را به عهده گرفته و گفتند که شماری از نیروهای افغان و بین المللی در این رویداد کشته شده اند، اما این ادعا سوی مقامات محلی در پکتیکا رد گردیده است. و امروز دوشنبه نرخ اسعار خارجی به مقابل پول افغانی در بازارهای مبادله پول در کابل بر اساس معلومات صرافی سحر از این قرار است: یک دلار آمریکایی برابر است با 49 افغانی و 20 پول. یک یورو واحد پول اروپا 72 افغانی و 30 پول. یک پوند استرلینگ 80 افغانی و 40 پول. یک ریال سعودی 13 افغانی و 15 پول. 1000 تومان ایرانی 49 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 588 افغانی. این بود اخبار داخل افغانستان و آخرین تحولات منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه همکارم پیشکش میکند.
شنونده های گرامی سلام، زرغون منگل هستم با خبرهای جهان. به گفته پلیس حداقل 30 نفر در اثر انفجار یک بم در راولپندی کشته شدند. راولپندی مرکز اردوی پاکستان است. به گفته پلیس یک حمله کننده انتحاری سوار بر یک موترسایکل خودش را در یک منطقه مزدحم در نزدیکی دفاتر مرکزی اردوی پاکستان منفجر کرد. این انفجار از جمله حملات است که در جریان چند هفته اخیر در نقاط مختلف پاکستان رخ داده و حداقل 250 کشته به جا گذاشته است. گفته می شود حملات اخیر جواب مستقیم تندروان به عملیات اردوی پاکستان در وزیرستان جنوبی است. وزیر خارجه ایران منوچهر متکی می گوید ایران خواهان ایجاد یک کمیته تکنیکی برای بررسی توافقنامه ملل متحد برای ایران می باشد. بر اساس این توافقنامه ایران بخش اعظم ذخایر یورانیمش را برای پروسه بیشتر به روسیه می فرستد و این عمل خطر دستیابی ایران را به اسلحه اتمی کاهش می دهد. متکی در جریان دیدار از کوالالامپور مرکز مالیزیا گفت کشورش به غنی‌سازی یورانیم خود برای تهیه مواد سوخت برای دستگاه هسته‌ای ادامه می‌دهد. متکی گفت ایران دو روز پیش تقاضانامه اش را جهت ایجاد یک کمیته تکنیکی برای بررسی توافقنامه ملل متحد به اداره بین المللی انرژی هسته‌ای پیشکش کرده است. وزیر خارجه برتانیا دیوید مالبند و همتای روسیش سرگی لافروف امروز در مسکو با هم ملاقات نموده و روی بهبود روابط میان دو کشور بحث کردند. مالبند اولین وزیر خارجه برتانیا طی 5 سال اخیر است که از روسیه دیدن می کند. مالبند به لافروف گفت دو کشور باید روی چالش های مشترک تمرکز کنند. قرار است مالبند در این دیدارش از مسکو با رهبران تجارتی و جامعه مدنی روسیه هم ملاقات کند. مقامات کردی در عراق میگویند معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن و مسعود برزانی رهبر کردهای عراق روی نیاز تصویب قانون انتخابات توسط بغداد تاکید نمودند. دولت منطقه خود مختار کردستان در شمال عراق در یک اعلامیه گفته است بایدن و برزانی به روز یکشنبه با هم در یک تماس تلفنی روی تصویب چنین یک قانون بحث کردند. دیالوگ میان بایدن و برزانی در حال صورت گرفته است که نگرانی ها در مورد انتخابات پارلمانی عراق که قرار بود به تاریخ 16 جنوری دایر گردد رو به افزایش است. ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه به اتحادیه اروپا هشدار داده است که شاید جریان گاز به اروپا از طریق اوکراین مختل شود. او دلیل این کار را مناقشه میان روسیه و اوکراین بر سر پرداخت پول گاز عنوان کرده است. پوتین به همتای سویدنیش فریدریک رینفلد تلفن کرده و او را در جریان این مناقشه گذاشته است. سویدن حال ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد. در اوایل امسال هم جریان گاز روسیه به اروپای شرقی و غربی قطع شده بود به خاطر اینکه اوکراین پول گاز روسیه را به وقتش نپرداخته بود. و خبر آخر که افراد مظنون به انجام اعمال تروریستی که در زندان گوانتانامو زندانی هستند به زودی در مقابل انفلوئنزای خوکی واکسین می شوند. یک سخنگوی این زندان در جنوب شرق کیوبا می گوید که این واکسین ها باید در همین ماه برسند و افزود که اول محافظین واکسین می شوند و بعدن زندانی ها. این مقام نظامی گفت که شاید عده ای از منتقدین بگویند که تروریست های مظنون نباید واکسین دریافت کنند زیرا واکسین کم است و مردم امریکا منتظرند. اما او گفت که اردوی امریکا مسئولیت دارد که مراقب وضعیت صحی زندانیان باشد. پایان اخبار.
ساعت 3:09 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در جریان برنامه از این رویدادها گزارش‌هایی را پخش می‌کنیم. برخی از مقامات آمریکایی می‌گویند باید بر حامد کرزی فشار آورد که عناصر فاسد را از حکومت خود دور سازد. شیوع اینفلونزای خوک در افغانستان نگرانی‌های زیاد و بسته شدن مکتب‌ها را در پی داشته است. یک مرکز آموزش پلیس ضد آشوب در ولایت هرات اساس گذاشته شد. حوادث پاکستان را دنبال می‌کنیم و در نیمه دوم این ساعت مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با حامد کرزی و برنامه زن و زندگی را می‌شنوید. با ما باشید. برخی برخی از مقامات آمریکایی میگویند حالا که پیروزی حامد کرزی تثبیت شده و بهترین است که بر او فشار آورده شود تا عناصر فاسد را از حکومت خود دور سازد. آنها میگویند با حکومت افغانستان همکاری خواهند کرد تا برای مردم افغانستان یک اداره سالم به وجود بیاورد. قادر حبیب جزئیات بیشتر را تقدیم میکند.
مقامات و دیپلمات‌های آمریکایی میگویند ایالات متحده تلاش خواهد کرد که حامد کرزی در دور دوم ریاست جمهوریش وزرا و مقامات را برکنار کند که از سابقه فساد برخوردارند. آژانس خبری رویترز می نویسد از آنجایی که عبدالله عبدالله دیروز از اشتراک در دور دوم انتخابات انصراف کرد، پیروزی حامد کرزی در انتخابات 16 مقرب یقینی شده است. مقامات آمریکایی میگویند فساد در حکومت افغانستان و موجودیت مقامات فاسد در دولت در گسترش حملات مخالفین مسلح دولت و خشونت ها کمک کرده است. مقامات آمریکایی میگویند اگر به طور یک جانبه بدون رضایت کرزی در برابر مقامات و مامورین فاسد افغان اقدام شود، نتیجه منفی خواهد داشت. بنابراین بهتر میدانند که بر کرزی فشار آورده شود تا مقامات فاسد را از حکومتش دور سازد. یک مقام ارشد آمریکایی که نخواست نامش افشا شود به آژانس خبری رویترز گفت اگر از مقاماتی که در فساد آغشته نیستند و با فساد مبارزه میکنند حمایت شود، احتمال دارد که وضعیت تغییر کند. قصر سفید واضح ساخته است که در استراتژی جدید آن برای افغانستان تاکید شده است که آمریکا در افغانستان یک شریک یا حکومت پاک و مورد اعتبار می خواهد. رئیس جمهور اوباما در این ارتباط خواهان گزارش مفصل درباره کار و اجراءات مقامات هر ولایت افغانستان شده و گفته است که می خواهد بداند در کدام ولایت افغانستان مقامات به مردم خدمت کردند. دیوید اکسلرات، یک مشاور ارشد رئیس جمهور باراک اوباما، گفته است که آنها با حکومت موجود در افغانستان معامله می کنند و روشن است که در کنار فساد اداری با پیمانه وسیع یک سلسله از مسائل دیگر هم موجود است که باید در آن مورد صحبت شود. وی گفته آنها در این موارد با آقای کرزی گفتگو می کنند.
با سلسله برنامه‌های اختصاصی رادیو آزادی راجع به دور دوم انتخابات امسال، در برنامه روز سه‌شنبه این هفته مهمانان ما با پرسش‌هایتان در خصوص جنجال‌ها بر سر برگزاری این انتخابات پاسخ خواهند داد. بیاد داشته باشید این برنامه به روز سه‌شنبه 12 عقرب ساعت 3 تا 5 به طور زنده پخش خواهد شد.
وزارت صحت عامه افغانستان از شیوع بیماری اینفلونزای جدیدی که به نام اینفلونزای خوک مشهور است خبر داده است و بسیاری از افغانها به گرفتن تدابیری که از سوی دکتران و وزارت توصیه شده است پرداختند. مردم پس از آن بیشتر نگران شدند که دیروز حکومت افغانستان حالت اضطراری صحی را اعلام کرد و به اساس این اعلامیه مکاتب و مراکز تحصیلات عالی بسته شدند. بر اساس گزارش وزارت صحت عامه، بیماری اینفلونزای خوک در افغانستان تثبیت شده و شمار از باشندگان شهرهای مختلف را مبتلا ساخته است. از فوزیه ایسان گزارش داره.
پس از اعلام حالت اضطراری از طرف وزارت صحت عامه افغانستان که به خاطر جلوگیری از گسترش اینفلوئنزای جدید این تصمیم را اتخاذ کرده است، شماری از مردم این کشور به گرفتن تدابیر پیشگیرانه پرداختند. در شهر و جاده ها تعدادی از مردم با ماسک های دیده می شوند که می توانند تا حد از عبور ویروس به بدن انسان جلوگیری کند. دو تن از باشندگان شهر کابل که با ماسک های آبی رنگ دهن و بینی خود را پوشانده بودند در مورد می گویند
اسم من خوبیب محمود است. چون یک ویروس پخش شده به نام H1N1، یک ویروس انفلونزای خوکی میگن، دیگه خاطر دکترها توصیه کردن که باید ماسک بپوشن به خاطر که شوی مرض دی روزا زیاد شده تا این مرض قرنطین شدنه، دیگه ماسک برشان ضروری است.
خبر داریم نال آمدیم که یک ماسک بگیریم دیگه بپوشیم.
یعنی مرض انفلونزای خوکی چند سوری است، از یک فرد به دیگه فرد میتونه به زودترین فرصت بگیره آدم از خاطر میتونه جلوگیری کنه این ماسک.
به اساس ارقام ارائه شده از سوی وزارت صحت عامه افغانستان، تا کنون بیشتر از 300 واقعه مثبت اینفلوانزای جدید در افغانستان تثبیت شده است. وزارت صحت عامه از خانواده های افغان خواسته است تا با گرفتن برخی تدابیر از مصاب شدن و گسترش این بیماری جلوگیری کنند. در همین حال شماری از مردم از این موضوع ابراز بی‌خبری می‌کنند و در مورد ابراز نظرهای مختلف می‌نمایند. با صدای دو تن از شهروندان کابل گوش دهید که از پوشیدن ماسک و اتخاذ تدابیر وقایوی خودداری کردند.
من نصار احمد است. شنیدم اعلانات انتونان رخصت دادند، خب من خودم وقایه نمی کنم، بپرایی می کنم. خطرناک است، اگر وقایه کنیم بهتره.
نورگل ما خودمون در تگانات هستیم، امیال مریض داریم، بیخی از می خبرم نداریم. همین دین روز هم گفتن که مکتب رخصت شد و یک حالت اضطراری اومده دیگه. ما خودمون خبر نداریم، خودمون مریض داریم، عملیات شد، پشتمون دوا و سرگردان هستیم.
به گفته وزارت صحت عامه افغانستان، به خاطر جلوگیری از انتشار این بیماری، هر فرد باید روزانه چند بار دستان خود را با آب و صابون بشوید و حداقل دو بار دهان، بینی و گلوی خود را با آب شیرگرم و نمکی آبکش کند. از دست زدن بر رو و چشمان خود خودداری کند و در هنگام گشت و گذار در شهر و محلات پر ازدحام از ماسک های صحی استفاده کنند. با این حال دارندگان در ملتون های شهر کابل میگویند در یک روز گذشته بسته های بزرگی از ماسک هایی را که مردم با آن دهان و بینی خود را می پوشانند به فروش رساندند. عبدالله شریفی، مسئول یکی از دواخانه های شهر کابل، در مورد به رادیو آزادی گفت:
ده بسته ماسک ما داشتیم، از دیروز تا امروز کلش فروخته شد. نگه فعلا بیخود بازار هم نیست. هم در فروش ها رو ما از پیش خواستیم، زنگ زدیم گفت که خلاص شده، بیخود بازار اصلا نیست، حالا ماسک هیچ نداریم.
انفلوئنزای نوع جدید که به انفلوئنزای خوکی مشهور شده است، یک مرض ساری و کشنده است که تا کنون شماری از افراد مبتلا به این بیماری در خارج و یکی از افغانها در داخل افغانستان را هلاک کرده است. پس از اعلام حالت اضطراری در افغانستان، دولت این کشور برای 3 هفته تمام مکاتب و مراکز تحصیلات عالی خصوصی و دولتی را رخصت کرده است. وزارت صحت عامه افغانستان همچنان از کشورها و مؤسسات کمک کننده خواسته است تا برای فراهم کردن ادویه کافی و سایر وسایل مورد نیاز با این کشور همکاری کند.
از شیوع بیماری اینفلونزای خوک در افغانستان و اعلام حالت اضطراری و بسته شدن مکتب‌ها برای 3 هفته گزارشی بود که شنیدید. فیض‌الله قرداش با محمد آصف ننگ، رئیس اطلاعات و نشرات وزارت معارف، مصاحبه ای دارد.
محترم محمد آصف ننگ، رئیس اطلاعات و نشرات وزارت معارف افغانستان: با اعلان حالت اضطرار صحی تمام مکاتب دولتی و خصوصی رخصت شده. ممکن امتحان بعد از عید اخذ شوه و سردی هوا هم رو به افزایش است. آیا این مسئله باعث نگرانی شاگردان نمیشه؟
طبعا یک حالت غیر نرمال است، تاثیر میکنه. ما در بین دو ترجیح میخواستیم تصمیم مناسب اتخاذ کنیم. یک طرف حیات شاگردای ما بود، ادامه یک جریان تعلیمی، اولش فرض است، دومش ادامه از او و انجام از او واجب است، روند تعلیم و تربیت است. ناگزیر اول انتخاب کردیم به خاطر حفاظت صحت شاگردان عزیز ما. ما راههای تلافی از این خساری که شاگرد میبینه او را داریم، ولی اگر خدای نخواسته حیاتش ضایع شود، باز توان تلافیش نداریم.
اگر مثلا تجمع باشد، تجمع در سرویس ها هم است، در هتل ها هم است، در قاقوش های عسکری هم است، تجمع در صف هم جزی از او است، چرا این تصمیم عیناً بالای مکاتب گرفته شد؟
فکر میکنم تجمعات طویل تأثیر خود داره. سرویس ممکن یک انسان 5 دقیقه، 15 دقیقه، 10 دقیقه باشه. شاگرد معمولا از آغاز روز تا آخر روز در معارف است، در نظام است. به هر حال تجمعات عمومی هم بی تأثیر نیست. یعنی مهم ایست که ما اثرات انتقال و شیوع مرض و ویروس میخوایم مهار بسازیم. یک چارش اینمی بود، و اگه این چاره را نمیکردیم پس چی میکردیم؟
بعضیا به این نظر هستند که شاگردها در مکتب امن تر بودن نسبت به ای که در فامیل برن، در کوچه ها بگردن، بیکار میمانن.
اردوش پر کردن اوقات شاگرد باشه هدف، که مکتب جای مناسب است. و اگه هدف ای باشه که آیا مرض انتقال پذیریش در مکتب هست، همی که وزارت صحت عامه و کمیته مبارزه با حوادث که 14 15 وزارت او شامل هستند، اینمی نظر دادن که تجمعات بخصوص اطفال در مکاتب ممکن عمدترین عامل سرایت میکروب و ویروس از یک طفل به طفل دیگه باشه. صاحب دیدن که مکاتب باید رخصت شود. فکر میکنم که خدای نخواسته اگر حوادث یک بار در یک صنف رخ بده و یا در یک مکتب رخ بده و شیوع پیدا کنه، در اون روز باز کلگی میگه که کاش که اطفال در خانه نگاه میکردیم.
به می تصمیمی که گرفته شد، اگر هدف تطبیق واکسین اگر باشه در مکاتب خوبتر نمیشد؟
ما تدابیر موازی گرفتیم. واکسین ما گرفتیم، تدابیر طبی را در کلینیک های خود گرفتیم، با وزارت صحت عامه که مریضا را ما انتقال بدیم تدابیر گرفتیم. تدابیر وقایوی که واکسین است، و هم شامل از این پروگرام است. یعنی ما 3 هفته را تعطیل قرار دادیم، ممکن این ماها را در بر بگیره.
اگر ادامه پیدا کنه تصمیم وزارت معارف چی است؟
86% از مکاتب ما و شاگرد ما در مناطق سرسیر واقع است که نصاب تعلیمی تکمیل شده، یعنی کدام خساره از لحاظ نصاب نمیبینن، ولی امتحاناتشان تعجیل میشه به یک زمان دیگه. در مناطق گرمسیر که 14% مملکت ماست، اینمی مناطق درس معطل قرار داده میشه.
یک مسئله دیگه، وزارت معارف از جمله وزارت های پر ازدحام است و روزانه هزارات به خاطر حل مشکلات به دفاتر مراجعه میکنن، و در مورد حفظ جان مامورین و مراجعین شما کدام تدابیری دارین؟
ما بخش ریاست صحیه و رفای جوانان ما واکسین هم در تلاش هستن که تکمیل کنن، ادویه های وقایوی آوردیم، آنتی بیوتیک ها آوردیم و تعلیمات خاصی که هر روز جاریه هست کارمندان برای منصوبین معارف برای کلگی داده میشه، ولی باز هم ما تضمین داده نمیتونیم که سالم میمانیم.
یک سوال آخر ای که خدای نخواسته همین مرض ادامه پیدا کنه و دولت یک تصمیم جدی دیگری بگیره برای تطبیق واکسین، شما قبل از همین 3 هفته شاگردا را پس میخواین؟
اگر اطمیناناتی که وزارت صحت عامه به ما داده او را اگر ایجاب میکد ادامه میکنیم، و اگر ایجاب میکد که ما مزید تعطیل کنیم، یک تصمیم ملی را وزارت صحت عامه رهبری جمهوری اسلامی افغانستان اعلان میکنه و ما اطاعت میکنیم.
اظهارات محمد آصف ننگ رئیس اطلاعات و نشرات وزارت معارف را شنیدید.
خودتان را در مقابل انفلونزای خوک وقایه کنید. دستهایتان را روزانه چندین بار با آب و صابون بشویید. از دست زدن غیر ضروری بر رویتان جلوگیری کنید. روزانه 2 بار با آب شیرگرم نمکی گلویتان را بشویید، یعنی به اصطلاح غرغره کنید. سوراخ‌های بینیتان را روزانه 1 بار با آب شیرگرم نمکی بشویید. با خوردن میوه های ویتامین سی دار مانند کینو، مالتا و مثل اینها مقاومت بدنتان را بالا ببرید و هر قدر می توانید از مایعات شیرگرم استفاده کنید. و اگر احساس ناجوری می کنید حتما با یک دکتر متخصص مشورت کنید.
3:22 صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. نگاهی به روزنامه های امروز کابل داریم و سر مقاله های آن در گزارشی از برشنا نظری.
روزنامه اراده با عنوان برجسته با اشاره به کنار رفتن دکتر عبدالله از روند دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نوشته است که آیا کنار رفتن عبدالله منجر به تشنجات سیاسی در کشور خواهد شد؟ روزنامه سرمقاله شماره امروز خود را نیز به مسئله آمادگی های انتخاباتی در افغانستان اختصاص داده و نوشته است که کارزار انتخاباتی با یک نامزد بی‌رقیب در کشور میتواند مشروعیت انتخابات را زیر سوال ببرد. روزنامه مطلب هم در مورد ادامه جنگ در افغانستان و حضور آمریکا در این میان بنش رسانده است. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود با اشاره به کنار رفتن دکتر عبدالله از روند انتخابات نوشته است که مردم افغانستان به خاطر مشکلاتی که در جریان 30 سال گذشته دیدند به همدیگر فهمی و مدارا نیاز دارند و احترام به مصالح ملی کشور نیز یکی از نیازهای اساسی جامعه افغانی است. روزنامه در مطلب دیگری به مشکل مواد مخدر در افغانستان پرداخته و ضمن تشریح برخی دستاوردها در این راستا خواستار تلاش‌های بیشتری شده است. روزنامه نگاهی هم به فعالیت نیروهای امنیتی ملی افغانستان انداخته و نوشته است که آنان برای جلوگیری از تحرکات مخالفین همواره تلاش میکنند. روزنامه آلمان ملی با توجه به کنارگیری دکتر عبدالله از روند انتخابات افغانستان نوشته است که انتخابات جاده یک طرفه شد، پس حالا چه باید کرد؟ مقاله نویس در ادامه گفته است که حالا باید جامعه بین المللی و شخصیت های وطن دوست کشور دست به کار شده و با میانجیگری این گره کور را باز کنند. روزنامه در جای دیگری از عملکرد حکومت انتقاد کرده و نوشته است که در آینده نیز به حکومت رئیس جمهور کرزی که با قانونی عمل کند مردم اعتنایی نخواهند داشت. روزنامه همچنان در صفحه اخیر خود کارتونی را به نشر رسانده که در آن رئیس جمهور کرزی با معاونین و همپیمانانش دیده می‌شوند که جشن پیروزی را برپا کرده‌اند. روزنامه ویسا بخشی از اظهارات تازه رئیس جمهور کرزی را به نشر رسانده که در صحبت با رادیو آزادی ابراز کرده و گفته است که این به خیر افغانستان خواهد بود که دکتر عبدالله و کرزی در انتخابات اشتراک کنند. روزنامه در جای دیگر خبر داده است که بار دیگر فهرست از خواسته های دکتر عبدالله به وسیله استاد ربانی به رئیس جمهور کرزی برده شده بود، اما این فهرست به شدت رد گردیده است. روزنامه در مقاله شماره امروز خود وضعیت کنونی را آزمون دیگری برای مردم افغانستان توصیف کرده و ابراز امیدواری کرده است که مردم از این آزمون موفق بیرون شوند. روزنامه های دولتی اسلام و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد با اشاره به مشکلاتی که در روند انتخابات وجود داشته نوشته است که عملکرد به قانون اساسی کشور میتواند همه مشکلات را رفع کند، اما اسلام به مشکل انتشار بیماری اینفلونزا در افغانستان توجه کرده و خواستار تدابیر برای جلوگیری از انتشار بیشتر این بیماری شده است. و روزنامه راه نجات با چاپ عکس از دکتر عبدالله عبدالله در بالای صفحه اول خود با عنوان برجسته نوشته است: دکتر عبدالله عقب نشینی کرد، پس سرانجام شعار تغییر و امید که این کاندید انتخابات برگزیده بود چه خواهد شد؟ روزنامه در مطلب دیگر گفته است که دکتر عبدالله نتوانست خواسته های غیر قانونی خود را به کرسی بنشاند، بناهن دست به عقب نشینی زد و شکست خود را پذیرفته بود. روزنامه نگاهی هم به مصارف جنگ افغانستان انداخته و نوشته است که اعزام 40,000 سرباز اضافی به افغانستان سالانه 20 میلیارد دلار هزینه دارد.
ساعت 3:25 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا نگاهی به حوادث منطقه داریم. در اثر یک حمله انتحاری در راولپندی پاکستان حدود 60 نفر کشته و یا زخمی شدند و در این حال برای دستگیری تعدادی از قماندانهای برجسته طالبان حکومت پاکستان جوایز بلند را اعلام کرده است. جزئیات در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان.
حوالی ساعت 11 قبل از ظهر به وقت محلی پاکستان در شهر راولپندی در مقابل هتل شالیمار انفجار شدید رخ داد که در نتیجه آن در حدود 26 تن کشته و بیشتر از 40 تن دیگر مجروح گردیدند. انفجار در یک موقعیت مهم و اساس وقوع پیوسته است. در نزدیکی محل واقع قماندانی مرکزی اردوی پاکستان، هتل کانتیننتال و ساختمان بانک ملی پاکستان موقعیت دارند. بعد از وقوع حادثه پلیس منطقه را تحت محاصره خیش درآوردند. قماندان عمومی پلیس راولپندی راو محمد اقبال در ارتباط حادثه چنین میگوید: این یک حمله انتحاری می باشد که در مقابل هتل شالیمار در یک پارکینگ وسایل نقلیه صورت گرفته است. در نزدیکی هتل ساختمان بانک ملی نیز موقعیت دارد. مردم مصروف اخذ معاشات خیش از بانک بودند که انفجار صورت گرفت. مسئولین حکومتی پاکستان میگویند که هدف انتحار کننده بانک ملی بوده است و گفته می شود در هنگام حادثه در مقابل این بانک تعداد بیشتر سربازان اردو و مامورین حکومتی پاکستان برای اخذ معاش ماهانه خیش در قطار استاده بودند. جراحت برداشتگان جهت تداوی به شفاخانه سی ام اچ راولپندی انتقال داده شدند. مسئولین این شفاخانه میگویند که در بین کشته شدگان و مجروحین تعداد بیشتر زنان و اطفال نیز شامل می باشد و احتمال بلند رفتن رقم تلفات نیز دیده می شود، زیرا حالت صحی اکثر زخمی ها وخیم به نظر می رسد. قابل یادآوری است که در این اواخر شهرهای پشاور و راولپندی مورد هدف حملات انتحاری و انفجارات بمی قرار گرفتند. در این ارتباط شیخ رشید احمد وزیر اطلاعات پیشین پاکستان که باشنده شهر راولپندی می باشد چنین می گوید: در بین شهرهای بزرگ پاکستان پشاور و راولپندی از جمله شهرهای به حساب می روند که تروریستان آنان را خوبتر مورد حملات قرار داده می توانند. طالبان می خواهند به حکومت پاکستان نشان بدهند که در کنار مناطق قبایلی آنان در شهرهای بزرگ نیز موجود می باشند. پس معلوم می شود که طالبان قبل از آغاز عملیات نظامی در مناطق قبایلی خود را در شهرهای بزرگ جا به جا نمودند و اکنون دست به حملات انتحاری و انفجارات بمی می زنند. مسئولیت این حادثه را تا به حال کسی به عهده نگرفته است. در این حال حکومت پاکستان به روز دوشنبه بار دیگر در بدل دستگیری یک تعداد قماندانان برجسته تحریک طالبان پاکستان اعلان جوایز میلیونی را نموده است. منابع پاکستانی گفتند هر آن شخصی که قماندانان تحریک طالبان پاکستان را زنده و یا هم مرده به حکومت پاکستان بسپارد و یا هم در مورد آنان معلومات دقیق را به حکومت پاکستان فراهم سازد جوایز میلیونی را به دست خواهد آورد. به همین اساس در بدل دستگیری حکیم الله مسعود و 18 همکار دیگرش حکومت پاکستان در حدود 5 میلیون دلار آمریکایی جایزه نقدی را اعلان نموده است که در بین فهرست اعلان شده نام‌های قاری حسین و مفتی ولی الرحمن نیز شامل می باشند. قبل از این هم حکومت پاکستان در بدل دستگیری یک تعداد قماندانان دیگر طالبان پاکستان جوایز میلیونی را اعلان نموده بود. از سوی دیگر در منطقه وزیرستان جنوبی برزد طالبان مسلح عملیات نظامی راه نجات اردوی پاکستان هنوز هم ادامه دارد. مقامات بلندپایه اردوی پاکستان ادامه نمایند که در نتیجه این عملیات نظامی تا به حال مناطق کودکی، شیروانگی و یک تعداد مناطق دیگر وزیرستان جنوبی را از نزد طالبان مسلح آزاد نمودند. منبع خبری اردوی پاکستان گفته است که در نتیجه این عملیات نظامی تا به حال به طور مجموعی بیشتر از 250 طالب مسلح کشته شدند و تعداد بیشتر هم مجروح گردیدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 3:30 است. به نیمه برنامه رسیدیم. قبل از این که مصاحبه رادیو آزادی با حامد کرزی را نشر کنیم و همچنان برنامه زن در آینه زندگی را بشنوید، توجه کنید به فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از زرغون منگل.
برخی از مقامات امریکایی میگویند حال که پیروزی یک کرزی تثبیت شده است، بهتر این است که بر او فشار آورده شود تا عناصر فاسد را از حکومت خود دور سازد. پلیس پاکستان میگوید حداقل 30 نفر در اثر انفجار یک بم در راولپندی کشته شدند. وزیر خارجه برتانیا دیوید ملیبند و همتای روسیش سرگی لافروف امروز در مسکو با هم ملاقات نموده و روی بهبود روابط میان دو کشور بحث کردند. مقامات کردی در عراق میگویند معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن و مسعود برزانی رهبر کردهای عراق روی نیاز تصویب قانون انتخابات توسط بغداد تاکید نمودند. و وزیر خارجه ایران منوچهر متکی میگوید ایران خواهان ایجاد یک کمیته برای بررسی است از توافقنامه ملل متحد برای تهران میباشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:31 است. در واکنش به اظهارات تازه دکتر عبدالله عبدالله که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شرکت نخواهد کرد، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفت بهتر بود آقای عبدالله در انتخابات حضور میافت. حامد کرزی در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت تطبیق قانون اساسی افغانستان بسیار مهم است و آنچه کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم میگیرد به آن احترام خواهد گذاشت. رئیس جمهوری افغانستان همچنان در صورت پیروزی در مورد مسائل عمده کشور مانند آوردن تغییرات اساسی در کابینه هم سخن گفته است. با مصاحبه برشنا نظری با رئیس جمهور کرزی با هم گوش میدیم.
جناب رئیس جمهور حامد کرزی، با ابراز سپاس از اینکه برای رادیو آزادی فرصت یک مصاحبه اختصاصی را فراهم کردین. انتخابات افغانستان موضوع بحث برانگیز ماها و هفته‌های اخیر است و با اعلان دکتر عبدالله به نرفتن به دور دوم انتخابات وارد یک مرحله تازه شده. نظر شما در مورد اقدام دکتر عبدالله چی است؟
بله، اشارت برادر ما جناب دکتر سپ عبدالله را شنیدم. خوشحال می بودیم اگر در انتخابات شرکت می کردند، به خیر همه ما می دانستیم. به هر صورت اونا آزادی تصمیم خود را به تمام بالا دارن. به نظر ما تطبیق قانون اساسی افغانستان و پیش برده روند مردم سالاری در افغانستان که در قانون اساسی محکم شده و پیش بینی شده و همچنین رفتن به طرف انتخابات به خیر ملت افغانستان است. ملت هایی که قانون اساسی خود تطبیق کردن اونا موفق‌تر هستن، اونایی که در تطبیق قانون اساسی خود کمی هایی داشتن و یا تطبیق نکردن با مشکلات زیادی رو بروشتن. به نظر من تطبیق قانون اساسی ضروری و حتمی است و هر فیصله‌ای که در این مورد نهادهای قانونی افغانستان میکنن بر ما مورد قبول است. کمیسیون انتخابات میتونه که فیصله خود را بکنه، ولی من آرزومند عزیزم که قانون اساسی افغانستان به تمام معنا تطبیق شود و انتخابات پیش برده شود.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قبلا گفته که انتخابات به هر صورت برگزار میشه، اما نظر شما چی است؟ انتخابات با حضور یک کاندید معنای داره؟
خب از آرزوی شخصی من ایست که انتخابات برگزار شون، ولی قانون و تطبیق قانون چیزی است که باید در مطابقت با قانون اساسی افغانستان شود و از طرف نهادهای که قانون اساسی افغانستان به این منظور تأسیس کرده ایجاد کرده از طرف اونا شود. به ترتیب هر فیصله که کمیسیون انتخابات افغانستان میکنه و در مطابقت با قانون اساسی افغانستان باشه او بر ما مورد قبول است. آرزو شخصی ما ایست که انتخابات دار شود و آرزومند استم که دکتر سبدرام شرکت کنند.
پیش از این دکتر عبدالله، عبدالله از جریان مذاکرات با شما سخن زده، چه مشکلی در این جریان وجود داشت که شما با هم به توافق نهایی دست نیافتین؟
بله اونا مهربانی کردن، تشریف آورده بودن، نقشه با هم نشستیم، صحبتی داشتیم در موارد مختلف که صحبت خصوصی بین ما و دکتر عبدالله بود. من میخوام در مورد جزئیات صحبت کنم. فعلا تنها به تنها با هم مجلس داشتیم، مسائل مختلف صحبت کردیم. اما که گفته میتونم که در بعضی موارد صحبت ما که در مورد خواهشات که اونا در از طریق مطبوعات اظهار کرده بودن، ما برشان عرض کردم که دور کردن و یا به تعلیق در آوردن مامورین دولت افغانستان یا وزرای افغانستان یا تصمیم گیری در مورد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، اینا مسائل هستند که در مطابقت با قانون باید شان. ما فکر میکنم که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک انسان بسیار وطن دوست هستند. ما اینها رو دیدیم در مجالس و در جهاد و در زندگی روزمریشان از احترام کامل ما برخوردار هستند و در این لحظات زندگی ما بین دو انتخابات رئیس جمهور باید صلاحیت ایران نداشته باشه که رئیس کمیسیون انتخابات دور کنه و یا مقرر کنه یا تغییراتی بیاره. چون امروز اگر ای به اساس خواهش یکی از کاندیدا شو، فردا اگر کدام رئیس جمهور خودشی خواهش داشته باشه که از نتیجه انتخابات خوش نباشه و پیش ازی که به دور دوم بر رئیس جمهور فیصله کنه که بیا رئیس کمیسیون انتخابات پاس کنم تا شخصی باید که برف ما کار کنه، در بایی صورت نهادهای ما تقویه نمیشن و مردم سالاری تقویه نمیشن و تداوم قانون اساسی و تداوم نهادها با منظوری که ایجاد شدن او با وجود نمه و رو ما به ضرر افغانستان میدن.
با انصراف دکتر عبدالله، عبدالله از روند انتخابات پیروزی شما در حال حاضر حتمی به نظر میرسه. آیا بار دیگه با همین تیم کاری که با انتقادات زیاد فساد اداری روبروست وارد فعالیت میشین یا تغییرات کلی در راه هست؟
خب اگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امر به انتخابات بکنن و ادامه پروسه رو بخواین، در صورت آرزوی ما از تمام مردم افغانستان است که اونهایی که واجد شرایط هستن و کارت رای دهی دارن در سراسر کشور براین بیرو و رای بتن و به هر کاندیدی که دلشان از رای بتن، حتی اگر دکتر عبدالله انصراف کردن و از اشتراک امتناع آوردن، حتی اونهایی که میخواین به دکتر عبدالله رای بتن روی خود صندوقش بندازن و او به خیر افغانستان است که مردم براین و به تعداد بسیار زیاد براین و به کاندید دلخواه خود، چی او کاندید دکتر عبدالله باشه چی ما باشم، رای خود بدن تا حداقل مردم اظهار رای خود را کرده باشن. در مورد آینده افغانستان و حکومت افغانستان، اگر من برنده شدم در انتخابات مردم افغانستان و با ما مردم رای دادن، حکومت ما طبیعی است که قسمت از حکومت نگاه میشه، در قسمت های دیگه حکومت تجدید نظر میشه و کوشش به طرف بهبود میباشه در هر صورتش.
یعنی تغییرات کلی و اساسی در کابینه به وجود میایه؟ بله؟
البته جایی که ضرورت به تغییر باشه و جایی که ضرورت بر اصلاح باشه و چرا نه، او را به خیر افغانستان بدانیم کار میکنیم.
با آنکه شما همواره در گذشته ایجاد یک حکومت ائتلافی را رد کردین، اما از عملکرد شما انتقاد میشه که برای پیروزی در انتخابات آینده افغانستان هم ائتلاف کردین، اما شما میگین که ائتلاف نیست بلکه مشارکت ملی است. میشه تفاوت این دو مسئله را بیشتر واضح بسازین؟
ائتلاف از نظر ما تشکیل حکومت است بین چند گروه یا چند فرد بیرون از اختیار مردم افغانستان و بدون رای مردم افغانستان و بدون تعقیب و تطبیق قانون اساسی افغانستان. اشتراک ملی چیزیست که اول حکومت از اراده مردم افغانستان به وجود میاد. مردم افغانستان رای میتن، حکومت تعیین میکنن و باز کسی که از اراده مردم افغانستان کامیاب شده حکومت خود را تعیین میکنه و در مشارکت ملی با همه مردم افغانستان بدون در نظر داشت منطقه یا قوم یا احزاب تعیین میکنه و همه را در بر میداشته باشه. چیزی که من در 7 سال گذشته کردم همین بود و فضل خدا که کار خوب کرده بودم بخیر وطن شد. آره خارجی و داخلی همگی مرا تشویق به زیادتر به این کار میکنه که رئیس جمهور کوشش تانه در اشتراک ملی زیادتر کنین و به انشاءالله تعالی که کوشش خود در راستا مثل همیشه نگه میدارم و زیادتر کوشش میکنم که حکومت ما حکومت باشه که آینه تمام مردم افغانستان باشه، هم مردم افغانستان همش خود در این آینه ببینن و هم از لحاظ کفایت و بهبود کار حکومت مؤثرتر در خدمت مردم افغانستان باشه.
یکی از مشکلات اساسی شما در جریان سالهای گذشته مسئله تطبیق استراتژی‌های نامؤثر در افغانستان بوده. چگونه اقدامات در حکومت آینده شما در صورت پیروزی صورت خواهد گرفت تا استراتژی‌های درست تطبیق شود و هماهنگی در زمینه اجرای استراتژی‌ها با جامعه بین‌المللی به وجود بیاید؟
در این مورد شما از اختلاف نظر ما و از مشکلات ما با جامعه جهانی آگاه هستین. بارها در این مورد صحبت کردیم، نمیخوایم که تکرار به این مسئله بروم، ولی خدمتتون عرض میکنم که تمام موارد مشکلات ما با متحدین ما در جامعه جهانی خصوصا امریکا در میان گذاشتیم و بحث های مفصل در این مورد داشتیم. در موارد به خوشنودی ما مسائل انجامیده موافقات را به دست آوردیم که به خیر ملت افغانستان انشاءالله میشه و در مورد هم کوشش داریم که اصلاحات وجود بیاید و تفاهم نظر بهتر در تطبیق استراتژی وجود بیاید که امیدوار هستیم برز انتخابات و برزی که برنده رای مردم افغانستان معلوم شد در با حول یقینی تر برای حل مشکلات بپردازیم. کار سرش ادامه دار.
اقدامات عمده و اساسی شما برای تامین امنیت و آوردن صلح در کشور چی چیزهایی خواهد بود؟
از اقدامات عمده ما کوشش برای صلح می باشد. از اقدامات عمده ما کوشش برای می باشد که برادرای ما که به هر دلیل از کشور خود دور هستند و خفستن اونا پس به کشور خود برگردن. اونهایی که جز القاعده نیستن، اونهایی که جز گروه های تروریستی نیستن، اونهایی که میخواین با وطن خود برگردن و با مردم خود و با تحت قانون اساسی خود زندگی کنن، خدا بیارشانه وظیفه باست که برای برگشت اونا تمام سعیاتو کنیم و انشاءالله او کوشش ادامه میتیم و این از طریق مراجعات با مردم و از طریق خواستن لوی جرگه و از طریق تشکیلات علنوی افغانستان این کوشش خود ادامه میتیم.
و با عنوان آخرین پرسش در مسئله صلح و تفاهم ملی، مشکل اساسی همواره ای بوده که رهبری طالبا پیشنهادات شما را نمیپذیرفتن. با این گروه از طالبا در حکومت آینده ایتان چی برخورد خواهید داشت؟
خب اونایی که پس با وطن خود برمیگردن و از تحرکات نظامی فعلی دوری میکنن، دست برمیدارن، اونا رو خدا بیاره با وطنشان، حق دارن که دا وطن خود زندگی کنن، ولی آرزوی ما ایست که ای کار هر چیز زودتر کنن، چون ملت بسیار بسیار رنج دیده و هر چیز زودتر ای رنجشان کمتر شو، همه که بخیر عافیت افغانستان و اونهایی که دور از افغانستان هستن می باشه.
با تشکر از شما جناب آقای کرزی.
مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را شنیدید.
رادیو آزادی شما را از تازه ترین تحولات در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با خبر می سازد.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان گرانقدر، امید است روزهای خوشی را بگذرانید. در این برنامه گزارشی را تهیه کرده ایم درباره کنفرانس 30 روزه کاروان صلح و موقعیت زنان که هفته قبل در کابل دایر شد.
اگر تنها در شهر کابل تعداد زنها دسترسی به کار دارند، مگر تعداد زیادی در ولایات و قصبات دسترسی به کارها ندارند.
به تعقیب آن گفتگوی ما را با شهلا شایق مسئول رادیوی نرگس در ولایت ننگرهار خواهید شنید.
بسیار علاقمندی به خاطر نشان میدن که همه ما زن هستیم و بسیار زیاد شنونده داریم.
خلاصه رویدادهایی که هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته در آخر برنامه پیشکش میگردد، با ما باشید. بروز شنبه گذشته کنفرانس 30 روزه با نام بنبست های صلح و موقعیت زنان در کابل دایر شد که در آن ده ها تن از زنان مرکز و ده ولایت افغانستان شرکت کرده بودند و روی موضوعات صلح و چالش هایی که در این راستا موجود است صحبت کردند. کنفرانس صلح در حالی در افغانستان دایر می شود که تعداد از زنان افغانی که در جنگ های افغانستان شوهران و نانوران خانواده هایشان را از دست داده، حالا در کنار جاده ها و سرک ها نشسته و گدایی می کنند. گزارشی را در این باره تهیه کردم که توضیحات بیشتر آن را فوزیه نوری پیشکش می کند.
هفته قبل کنفرانس 30 روزه با نام بنبست های صلح و موقعیت زنان با اشتراک 80 زن از مرکز و برخی از ولایات افغانستان در کابل دایر شد. فرام آوری صلح، سهیم ساختن زنان در پروسه های مذاکره با مخالفان دولت، دسترسی زنان به شغل و بعضی مسائل دیگر از جمله موارد بارزه بود که در این جلسه روی آن بحث شد. سیده مشگان مصطفی، معین مسلکی وزارت امور زنان که در این کنفرانس سخن می گفت، پیشنهادهای را بر نمایندگی از زنان افغان به جامعه جهانی و دولت افغانستان ارائه کرد.
توجه به صلح و از میان بردن عوامل و انگیزه های تهدید کننده صلح باید در محور توجه قرار بگیرد و اولویت نخست در پروسه بازسازی را تشکیل دهد. تجارب چند سال گذشته بیانگر است که جنگ و خشونت روند بازسازی را در عرصه های مختلف مورد تهدید قرار داده و سبب خسارات بزرگ مالی شده. باید در پروسه بازسازی به مسئله کاریابی و معیشت زنان در نقاط مختلف کشور توجه شود.
جنگ های چندین ساله در افغانستان زیربناهای اقتصادی این کشور را سخت متضرر ساخته است. زنان این کشور به مثابه قشر وسیع از جامعه از این آسیب به دور نماندند. زنان زیاد شوهران، پسران و نان آوران خانواده های خود را در جنگ از دست دادند و اکنون با مشکلات زیاد روبرویند. مشکل اقتصادی مهمترین آن است. شمار روزافزون زنان فقیر و گدا در مرکز شهرها و ولایات میزان بلند فقر را در میان زنان افغان نشان می‌دهد. زنان دیده می‌شوند که همه روزه در کنار جاده ها و پیاده روها نشسته گدایی می کنند و با پول ناچیزی که از این طریق به دست می آورند نمی توانند با آن مصارفشان را فراهم نمایند. یک تن از زنانی که در کنار جاده گدایی می کند می گوید که شوهرش را در جنگ ها از دست داده و حالا مجبور شده که به خاطر سیر کردن شکم اولاد های یتیمش گدایی کند.
حال اولاد ما یتیمات گشنه مانند. نان ما بین می گدایی پیدا می کنم. سه تا اولادارم خرد خرده. ای بی گدایی نمیشه. هرچی که پیدا می کنه با ما کنه که اولاد ما اعتماد گشنه نمانه.
شفیقه یک تن از زنان افغان و یکی از اشتراک کنندگان کنفرانس صلح در کابل با درک بیکاری بیش از حد زنان گفت یکی از راه‌هایی که زمینه‌های کاری را برای تمام اتباع افغانستان به خصوص زنان را فراهم کرده می‌تواند رسیدن به صلح دائمی است. او می‌گوید
باید زمینه کار برای تمام اتباع افغانستان به وجود زیادتر برای زنان زمینه کار مساعد شود، بخاطر که اگر تنها در شهر کابل تعداد زنها دسترسی به کار دارند، مگر تعداد زیادی در ولایات و قصبات دسترسی به کارها ندارند، زمینه کارهای حرفه‌ای برایشان ایجاد شود. همین زنها زیادتر خواهان زمینه کار هستند.
هرچند بعد از فروپاشی رژیم طالبان اوضاع در افغانستان بهتر شده و زنان افغان می توانند در زندگی اجتماعی سهیم شوند، با دفاتر، مکاتب و پوهنتون‌ها و دیگر مؤسسات تعلیمی و تحصیلی و کورس‌ها بروند. اما بیکاری و نبود امنیت نگرانی‌هایی است که همچنان در ذهن و روان زنان باقی مانده است.
رادیوی نرگس از مدت 3 سال به این طرف با برنامه‌های تعلیمی، صحی، ذوقی و تفریحی در مرکز و چند ولسوالی ولایت ننگرهار از ساعت 6 صبح الی 12 بجه شب نشرات دارد. مصاحبه را می شنوید که با شهلا شایق، مسئول رادیوی نرگس در ننگرهار انجام دادیم. خانم شایق، در آغاز درباره این که نشرات رادیوی نرگس چقدر در زندگی زنان ننگرهار مؤثر بوده است گفت:
زنان ما علاقمندی زیاد تر نشان میدن و با بسیار علاقمندی در برنامه های لایف ما و موضوعات که ما در باره زندگی زنا، در باره ولور، در بد دادن و آن مشکلات که زنا ما دست به گریوان هستن لایف بر ما میگن. بسیار علاقمندی به خاطر نشان میدن که همه ما زنا هستیم و بسیار زیاد شنونده داریم و نه تنها زن بلکه ما مردا هم داریم شنونده. ما سروی داریم، بسیار شنونده داریم، در مدت کم زیاد علاقمند داریم. منطقه زندگی میکنیم کجا ما پشتون هستن برتان معلوم است. تعصبات زیاد از اراده ما اما کارکنایش زن هستن، یعنی مرد هیچ موجود ندار. به من خاطر علاقمندی زیادتر نشان میدن.
خب خانم شایق، شما گفتین که تعصبات خانوادگی در ولایت ننگرهار بیشتر است و زنان زیادی را تحت تاثیر داشته، پس ارتباطات شما با شنوندهایتان چطور است و شنونده چگونه مشکلات خود با شما مطرح می سازن؟
اداره ما تلفن داره، تلفن خاص برای این زنا و مشکلات که اینا دارن. زنایی که نمیخواین صدایشان نشر شود، به غیر از یک صدا اینا نشر شود، بر ما میگن که درباره اینی موضوعات یک برنامه خاصی که ما داریم از طرف صبح لایف موضوع انتخاب میشه. مثلا موضوع انتخاب میکنیم درباره بد دادن، باز خود امی زنا که هستن لایف هم را ما ارتباط میگیرن و موضوعات هم چی میکنن و آن زنایی که نمیتونن ارتباط بگیرن اینا بر ما میگن اینی موضوع را در برنامه انتخاب کنیم که ما زیاد مشکلات داریم و وقتی این شنیده میشود و فامیلای ما زیاد برای گوش میتن و میگن که زیاد تغییر آمده در زندگی ما. این گفته های خود شنونده ماست که صف شدگیش هم داریم و نامه ها هم داریم و همچنان لایف هم از صحبت میکنن و کسی که مشکل دارد اولین نقطه‌ای که فکر میکنن شاید ما حل آن را بدانیم امیجاست. وضعیتر ما پرونده حقوق بشر و اینا را هم دعوت میکنیم و مشکلات بسیار خاصی که نداشته باشن با اونا در میان میگذاریم و مشورتن به خاطر حل آن کوشش میکنیم. مثلا فامیل اینا اجازه نمیدن که اینا تعلیم کنن، اینا را بدون رضایت به شوهر دادن، در بد دادن، در بدل دادن و بعد از اون کدام مشکلات خانوادگی که اینا دارن زیاد کوشش میکنیم که نمیار در برنامه های خود داشته باشیم.
وضعیت امنیتی چطور است؟ آیا شما میتونین به راحتی به طرف کار برین؟
شما میفهمین منطقه ما منطقه دوردست است، گرچه جلال آباد اونقدر دور نیست، مگر زیاد مشکلات امنیتی داریم و بسیار بدتر است. دخترای ما یعنی کارمندای ما ده چادریا به وظیفه خود میآیند و بسیار بدتر سلوج تعصبات زیاد است، تعصبات خانوادگی. مثلا وقتی که کارمندای ما میآیند در طرف رادیو پشت سر خانه هاشون شبنامه ها انداخته میشه و از طرف تلفن تهدید میشیم، ولی ما این کار اگر شروع کردیم از این چیزا نمیترسیم تا که توان ما هست برنامه های خود دوام بدیم.
مشکل عمدی که شما گفتین در ولایت ننگرهار است که به این سبب زنان و دختران زیادی نمیتونن به مکتب برون، به دفاتر کار کنن، چی فکر میکنین به خاطر حل این موزله چی کارهایی باید صورت بگیره؟
برنامه های آگاهی یا ورکشاپ ها داشته باشن تا این تعصبات فامیلی از بین بره. اگر تعصبات فامیلی از بین نره دیگه زنان نمیتونن پیشرفت کنن. هر قدر دولت
بله، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، همین لحظه خبر عاجل داریم از کابل و با خبرنگار رادیو آزادی در کابل برشنا نظری در تماس مستقیم قرار داریم. و آقای نظری، اگر بگوین که خبر تازه در ارتباط به دور دوم انتخابات افغانستان از چه قرار است؟
خب با آن که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا کنون رسماً در مورد ای که انتخابات 16 عقرب برگزار خواهد شد یا نخواهد شد اعلان رسمی نکرده، اما برخی از منابع و حتی برخی منابع در داخل کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگن که به دلایل متعدد برگزاری دور دوم از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان صرف نظر شده. ای در حالی است که قرار بود بر روز شنبه آینده انتخابات دور دوم ریاست جمهوری افغانستان برگزار شود، اما از روز گذشته که دکتر عبدالله رقیب اصلی حامد کرزی در انتخابات 16 عقرب از این پروسه کنار رفته، بنابراین تبصره های زیاد می شد که انتخابات ممکن است صورت نگیره. با آن هم در خبرهای دیگه که پیش ما هست، بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد که سرگرم دیدار است کابل است، لحظات قبل در یک کنفرانس خبری اعلان کرد که، یا بهتر بگوییم از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواست تا تصمیم درست در قبال انتخابات بگیره و مطابق به قانون اساسی این کشور در مورد انتخابات ریاست جمهوری تصمیم بگیره و او را اعلان بکنه.
بله.
در این حال قرار است که این تصمیم از سوی دکتر عزیز لودین رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان رسما اعلان شود. خب خوب است که صحبت هم در مورد اظهارات بان کی مون.
بله، میخواستم من هم در ارتباط به اظهارات سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان از شما بپرسم که آیا اونا در این کنفرانس خبری که حضور داشتن در رابطه با ملاقات هایی که با مقامات افغان داشتن چیزی گفتن که با کی ملاقات کردن، و آیا از ملاقات با دکتر عبدالله هم ابراز نظر کردن در این مورد یا خیر؟
بله، همچنان که شما اشاره کردین، بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد پس از دیدار با رئیس جمهور افغانستان و دکتر عبدالله لحظات قبل در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که وی به هدف ابراز تسلیت به همکارایش به کابل آمده بود تا به اونا بگه که با وجود حمله که بالای کارمندان سازمان ملل در هفته گذشته صورت گرفت، این سازمان به فعالیت‌های خود در افغانستان ادامه می‌ده. بان کی مون همچنان گفت که او با رئیس جمهور کرزی دیدار کرده و از او خواسته تا پوشش امنیتی بهتر به هدف تامین امنیت انتخابات و دفاتر سازمان ملل متحد که در افغانستان فعالیت می‌کنند فراهم شود، که به گفته سرمنشی سازمان ملل این درخواست وی از جانب رئیس جمهور کرزی هم پذیرفته شده. و در مورد ملاقات با دکتر عبدالله توضیحات بیشتر نداد، صرف همی اشارهش بود که مسئله بایکات یا تحریم انتخابات چیز تازه نیست، بلکه در کشورهای مختلف جهانی مسئله صورت میگیره، اما از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواست تا مطابق قانون اساسی تصمیم نهایی خود اعلان بکنه.
بله، در حالی که حال گزارش میشه که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برگزاری دور دوم انتخابات بر روز شنبه را لغو کرده، اعلان انصراف عبدالله از اشتراک در دور دوم انتخابات در کابل چه عکس العمل هایی را به همراه داشت؟
خب تا به حال عکس العمل های جدی وجود نداره، حلقات زیاد سرگرم بحث و صحبت هستند در این موارد. امروز انجمن حقوق دانان افغانستان هم اجلاس داشت در مورد ای که انتخابات افغانستان از چی مرحله میگذره.
اونا
گفتن که انتخابات افغانستان باید مراحل قانونی خود را طی بکنه و مسئله بایکات یا انصراف دکتر عبدالله از دور دوم انتخابات افغانستان نمیتونه این پروسه را به اصطلاح آسیب برسانه. به هر صورت مردم هم بسیار با دلچسپی این جریانات دنبال
میکنن. بله، تشکر آقای نظری. همین لحظه نصرالله استانکزی استاد علوم سیاسی در پانتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی را از کابل در خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای استانزای، به برنامه ما خوش آمدین. گزارش های تازه حاکی است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگه که دور دوم انتخابات به روز شنبه برگزار نمیشه. میخواستیم که نظر شما را بپرسیم، از نظر حقوقی تا چه حد امکان داره لغو دور دوم انتخابات؟
ببینین، این مشکل از یک جای دیگه شروع شده. مشکل از اینجا شروع شده که تعریف عدم اشتراک دکتر صاحب عبدالله سه حالت میتونه داشته باشن: تحریم، انصراف یا امتناع. اگر انصراف باشد که مثل گفتمش انصراف هست، انصراف باشه، انصراف صورت گرفته نمیتونه. دلیلش ایست که انصراف قبل از آغاز کمپاین صورت میگیره. مجرده که کمپاین صورت میشه آغاز میشه دیگه انصراف قانونی جواز نداره، باید کاندید محترم میرفت تا آخر. مشکل اساسی از اینجا شروع شده. بلان وقتی که انصراف ما قبول بکنیم انصراف نیست، بلکه تل شدن کاندید زی حق بنا به کاندید زیگه هست. به این ترتیب ممکن است کمیسیون انتخابات چنین تصمیمی را اتخاذ کرده باشه.
بله، پس به گفته شما بر اساس قانون لغو دور دوم انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، قسمی که شما مطرح کردین موضوع را جنبه قانونی داره.
اگر استدلال کمیسیون انتخابات همی باشه، بله. باز من تکرار میکنم که عدم مشارکت سه حالت داره: تحریم، امتناع و انصراف.
بله، تشکر میکنیم از شما.
انصراف در حالتی که اینا قرار داشتن قابل قبول بوده نمیتونه. چرا؟